بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و عرض تبریک و تهنیت میلاد مقدس عقل کل و هادی سبل و خاتم الرسل و ولادت با سعادت حضرت امام جعفر صادق سلام الله. خب، در بخش اول تیمن و تبرک می جوییم به ذوات مقدسه رسول خدا و ائمه خدا علیهم السلام. از جهت یک کارشناسی درست و پژوهش مفید، اینکه در اسلامی که خدا به زبان پیغمبران سلف به اون بشارت داده و اونچه که از بیان خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و هر یک از ائمه معصومین به موارد بعد از خود خبر دادند، این که امامت به همین معنی عقیدهی که شیعه میگوید جزو مسلمات دین اسلام است. خب، بقیهش بخشای تحقیقی است که بر پژوهشگران این قضیه مطلب روشن است، هم از ناحیه دوست هم از ناحیه دشمن. شما ملاحظه میکنید که دشمنان ائمه خدا علیهم السلام اما پا به پا که میرسید به مقام اونها و به امامت اونها معتقد بودند و اونچه که به عنوان قصب خلافت یا شهید کردن ائمه بود، خب یه بخش دیگری مربوط به بالاخره نفس انسانی است که اگر تزکیه نشود و مهار نشود بدترین جنبنده روی زمین است. اما پا به پا معتقد بودند. مأمون میگوید که من شیعیگری را از پدرم هارون الرشید فرا گرفتم. حالا اینا ای گوشه هاییست که فقط اشاره میکنم، بسای تحقیقیست تخصصیست. یا هر یکی از ائمه هدات مهدیین علیهم السلام به اون چی که به بعد از خود خبر می دادن، یا الله، خب وجود ائمه بعد رو خبر می دادن که اینها قبلا در بر زبان پیغمبران دیگه آمده. ولذاست که شما مشاهده میکنید که در کتابهایی که پیش از تولد حضرت مهدی علیه السلام نوشته شده، هم مؤلف شیعه هم مؤلف سنی فرق نمیکنند، اینا این خبرها رو ذکر کردن. تا چه رسد که خیلی قبل از اون از زبان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در اخبار و احادیثی که برادران اهل سنت ما نقل کردند، هم به عنوان 12 امام در بعضی عناوین 12 خلیفه ذکر شده که یکی از جاهایی که نمیتونن پاسخ بدن مدعی ها اینجاست. خب این 12 تا کی هن؟ پیغمبر که فرموده بفرمایید 12 تا کی هن؟ به اینم که خلاصه نشده، بلکه حتی به نام مقدس امام زمان علیه السلام در احادیث پیغمبر آمده به اسم، اونم تو روایت از سنت، حالا اون که شیعه هست که دیگه بجا خودش. لذاست که بالاخره متخصصین فن در اینجا میگویند که تحلیلگر تاریخ هر کی میخواد باشد، شیعه باشد، سنی باشد، نه اصلا مسلمان نیست، یک کس دیگری، نتیجه یکیست. حالا اونی که شیعه است معتقد هم هست، اما این مسلم تاریخ است. اونی که مسلمان هست شیعه نیست، او از نظر مسلم تاریخی توش نمیتونه تشکیک کنه، معتقد نباشه. نه اونی که اصلا مسلمان نیست باشد، مورخ هست، بنابراین بر اساس اسناد تاریخی این رو میپذیرد، حالا معتقد هست یعنی او بحث شخصیشه. یعنی اهل پژوهش میگن مسئله در این حد است. اینجاست که یه تعبیر خیلی قشنگی حالا به هر حال میکنن که سنی های 12 امامی، اونم نه سنی معمولی، از علمای خیلی دور و گذشته، حتی قبل از ظهور، قبل از تولد حضرت مهدی علیه السلام، از علمای درجه یک، نه یه عالم معمولی. تا برسد به اسناد روایاتی که در اون اسناد روایات تحت عنوان محمد ابن حسن، حسن ابن علی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، روایت نقل میکند. محدث سنی است، شیعه نیست. بنان علی گفتم این ای برای قضیه است، والا به گذشته برگردیم، اهل تحقیق و از اسناد قبل از اسلام نه خیلی نزدیک، خیلی دور، هزاران سال قبل از ظهور پیغمبر آخر الزمان در اسناد و کتب دینی آمده، یا در پیشگویه های بعضی حکما مثل جاماسب که ایرانی هم هست، حکیمه و وزیر گشتاسب بوده، پیشگویی 5000 سال قبل بعد کرده، اونجا دقیقا ذکر میکنن. مثل این که مثلا خب اینا هم که اسنادش تو کتابخونه های قدیم هست، الان هم هست، مثل اینکه مثلا ورداشته باشه در این تاریخ تاریخ اسلام نوشته باشه، ایشون میگه و مهدی آخر زمان از اولاد پیغمبر آخر زمان خواهد بود، و بعد شرح حال مهدی آخر زمان رو ذکر میکنه. حالا این تیمون و تبرک است که به ذوات مقدسه میجوییم، و اینا ارتباط داره با مسائل روز. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. قرآن کتاب تاریخ نیست، کتاب تذکر است. فرعون هم یه چیزی نیست که حالا منحصر به رامسس دوم فرعون مصر باشد، نخه او یکی از فرعون هست. بنان علیه اونهایی که میخوان علو در عرض پیدا کنن، یعنی همه رو بکوبند بشن بالا دست، هر کار دلشون میخواد بکنن، این میشه فرعون. خب چطور میشه بعد که یه نفر بتونه این کارو بکنن؟ طبعا با همکاری یه عده ای کارو میکنن، همه ابزار رو به کار میگیرن، همه ابزاری که میگن که ما همه گزینه‌ها رو میذاریم، همه ابزار رو به کار میگیرن، از مکر و حیله و دروغ و توجیه و تا قتل و غارت و خب میخواد چیکار کنه؟ برای اینکه بره بالا یه پستی رو بگیرد و برای همه حاکم بشد، باید از بقیه مردم، از ملت‌ها قدرت رو بگیرد، اونها رو ضعیف کنه، به هر نحوی اونها رو ضعیف کنه. بر قوی که نمیشد حاکم بود، باید یستضعف طائفه، باید اونها رو ضعیف کنه. ولی لذاست که از همه اون چرا که موجب ضعف دیگران میشه استفاده میکنه. اینا رو مسائل روز ماست، باید حتما بدانیم. از سوی بر اساس اون چی که شما هم مطلعید، بهتر از بنده مطلعید، از دوران انقلاب اصلا به همین منظور مبارزه با بالاخره تفکر و ظهور حضرت مهدی علیه السلام، چون اینا در اخبار اونا هم هست، در بازگشت عیسی هم هست، خب به صورت‌های مختلف که اینو بکوبن، یعنی مخالفت با اسلامیت ناب که در جاهای دیگه هم باز تحلیلگرانشون میگوین، میگن که ما بر تسلط ما بر بقیه مسلمان ها مشکل نیست، همینی که میبینید در میدان هم میتونیست مشکل نیست، اما تسلط ما بر شیعه کار مشکلی است. به تعبیرش میگد که مثل مرغی میموند که دو بال پرواز دارد، یه بال سرخ یه بال سبز، و از تیرس ما خارجه. اگر بتونیم شیعه را مهار کنیم بر بقیه تسلط مشکلی نیست. مرادش چیست؟ مرادش این است که اندیشه شهادت طلبی کربلا بال سرخ با این نمیشد در افتاد. همونی که حاج قاسم میگه ما ملت امام حسینیم، ما ملت شهادتیم، با این نمیشد در افتاد. دیگه بال سبز است که مراد انتظار ظهور مهدی است، اینها برای استکمار و استعمارگران خیلی گران تمام میشه. بعد میگه یه حفاظم دارد در رد سیستمی مدیریت در شیعه بر اساس وراثت بر ائمه معصومین علیه السلام که اشاره کردم، نیابت عامه اون حضرت و ولی فقیه، اینم به عنوان یه حفاظ است. همینه که میبینید بنان علیه استعمارگرا در یک زاویه به دلیلی که حقیقت دین اسلام اینه و قدرت زاست و مبارز است، بنان علیه با این نوع اسلام مخالف هم. خب ما باید بدانیم، اما با گاو شیرده و سگ گزنده شون که مخالف نیستن که عربستان سعودی هر چه قوی تر بشه به نفع اوناست، چرا شون مسلمان کش است. باقی کشورهایی که دوره بر صهیونیستا سجده میکنن، خب یکی مزاحمشون نیست، اسمش بگذار اسلام، اسمش بگذار اسلام ناب، حقیقتش که این نیست که، خودشون بهتر میدونن. بنان علیه اونها در صدن که جامعه رو تضعیف کنند، ولذاست که نیروی قدرتمند را تحمل نمی کنند، براشون درد سره، ولذاست که همواره سعی میکنند استضعاف رو تو جامعه، مثلا از جهت تجزیه کشورها. بالاخره چه اینا تلاش کردن کشور وسیع عثمانی رو تیکه پارش کردن. چرا؟ چون یک کشور قوی حالا هر چی باشه ازش وحشت دارن، تحمل نمی کنن. خب بخشی مربوط به جنبه های مکتبی و اسلامی که خودش قدرت زاست در مقابل اونها، مثل اسلام تشیع، و بعضی هم نه، اصلا تمرکز و قدرت رو به هیچ نه تحمل نمی کنن. تا برحال کشورهای وسیع رو تا بتونن تجزیهش میکنن، کوچیکش میکنن، نمیخواد مسلمان باشه. هر نوع استقلال، استقلال اقتصادی داره، ضربه میزنن تا نداشته باشه. ویتنام که مسلمان نبود، امریکا گفت که شما مثلا برنج باید از ما تأمین کنید که وابسته بشه. گفتم ما که خود ما تولیدگر برنجیم، برنج از کجا بگیریم؟ بر سرش تاختن، چه کردن؟ کشتارها رو نابود کردن. به هر نحوی، هر جا بر خلاف میلش این کار میکنن دیگه. یا با ترویج افکاری که او افکار جامعه رو تجزیه میکنه. حالا یه وقت آب و خاک، خب یه کشور عثمانی با اون وسعت رو تیکه تیکه کردن، هر تیکه یه نوکری گذاشتن. یه وقت نه، خود جامعه رو به عنوان زبان بالاخره ترویج میکنن، به عنوان زبان که مثلا اینا ترکن، اونا کردن، اونا لورن، به عنوان قبیله فرق نمی کنند، به عنوان چارچوبه یه آب و خاک که فقط این باشد. میگه شما رو به کشورهای دیگه چیکار، شما سعی کنید. او یه حرف میگه، برای چی حرف میگه؟ به جدی که دیگران به هم نپیوندن قدرتی درست کنن. مراد او اینه. افکار ناسیونالیست، افکار ناسیونالیستی بدترین نوع آفته. حالا هم از جهت معنوی هم از جهت به هر حال قدرت مادی. چرا؟ چون جامعه رو تزیین میکند. قرآن مجید هم اینا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. همه اینها هست. ببین به عنوان زن، حالا بدترین ناقض حقوق زن کیه؟ اروپاست، امریکاست. اما جنسیت رو به عنوان یه ابزار میگیرد، جامعه رو متفرق میکند، فمینیسم ایجاد میکند. ببین شیطان هم این کار رو نمیتونه بکنه، ابلیس. جامعه رو از نظر نجات، جامعه رو از نظر آب و خاک، جامعه رو از جهت عناوین دیگه کوچک میکند، ضعیف میکند. یستضعف و طائفه به وسیله همیناست. این شهری و روستاییه، نمیدونم چه و چیه. قرآن میفرماید که خب اینا یه ضرورتی است، باید باشد که شناخت تو جامعه بالاخره باید باشد تا شناسنامه شخصیش میشه که دیگه نمونه نداره، مثل او دیگه نیست. خب باید باشد، اما او ملاک اصلی که همه انسان ها باید به او برسن که کمال باشه. کمال غیر از این است که من اهل کدوم قبیله، اهل کدوم آب و خاکم، به چه زبان، اینا کمال نیست. قرآن کمال رو هدف قرار داد. میفرماید اینا هست، اما هیچ کدوم اینا هدف نیست، ابزارن، در جا خودش خوبه، به درد میخورن. اما هر کی هستی، در هر جای دنیا هستی، در هر جای تاریخ هستی، فرق نمیکنه، در هر آب و خاک هستی، اهل هر قبیله که هستی، اونی که به تو کمال میدهد تقواست. دیگر از تقوای عقلی حساب کن تا تقوای انواع پرهیزگاری های شرعی تقوا. خب کسی هم که اهل تقوا باشد که اهل ظلم نیست، هیچ وقت با استعمارگرا همراهی نمی کند. پس بنانله در دو قضیه استعمارگرا با ما موضع اصلی مخالفت دارند که ما یک ساعت هم رو زمین زنده نباشیم و همه یه توطئه ها رو علیه ما دارند. یکی به خاطر اسلام ناب، چون اسلام ناب به حقیقت خودش یه قدرت است، چه نه منهای اون، ولی اونا با اسم اسلام که مخالف نیستن که، حتی از اسم اسلام هم به عنوان پوشش استفاده سوء میکنن، به نفعشونه. و مسئله دیگر تمرکز قدرت در هر جا باشد، هر که باشد، اینقدر اینا در باره دقیقند. یعنی میخوان کسانی که بالاخره میخوان به عنوان نیابتی در هر گوشه دنیا حکومت کنند، باید بیپایه ترین اشخاص توی همون ملت باشند. چرا؟ به جده که ریشه داشته باشند تو ملت، اونا وحشت میکنن. خب قاجاریه یه آدم های بی ارزهی بودن، تحت نفوذشون بودن. محمد تایخان امیر کبیر، اون مرد راد، مرد هوشیار رو هم به وسیله خود ناصرالدین شاه کشتن، شهیدش کردن. اما در این حال به دلیل اینکه این یه سلسله پادشاهی است و توی مردم بالاخره توی درصدی نفوذ دارد، او به درشون نمیخوند، اونا رو کنار زدن یه آدم بی اصل بی نسب ناشناخته‌ای که اصلا هم ایرانی نیست، تریاکی معتاد آدم کش دزد مثل پهلوی رو آوردن که هیچ پایگاه مردمی این براشون میتونه کار کنه. شما ملاحظه کردید که در زمان خودمون مرسی به وسیله مردم بالا اومد، بعد از انقلاب مردم مصر اون هم شهید دادن و بالاخره مرسی مال اخوان المسلمین بود. شما مطلعید که قبل از آنی که این حرکت جنبش در از باشد که مصر به وجود بیاد، اخوان المسلمین در واقع پایگاهی بودن برای سعودی ها و سعودی ها هم نوکری بودن برای آمریکایی ها، یعنی همواره سعودی ها روشون حساب میکردن. خب بعد از آن که مردم انقلاب کردند و شهید دادن و اونو همه زحمت کشیدن، بالاخره به این نتیجه رسیدن که از اخوان المسلمین آقای مرسی رو آوردن. و شما هم حتما شنیدید گفته شد که آقای مرسی نامه نوشت به صهیونیستا که از ما نگران نباشیم، ما با شما طوری نیستیم. از دو طرف به دستبوسی شاه عبدالله سعودی هم رفت، بیعت کرد باش. از دو طرف در مجامع بین المللی که شرکت میکرد بالاخره یه قشکاری هایی میکرد به نفع غربی ها. اما در این حال که اخوان المسلمین قبلا مورد حمایتشون بود و در این حالی که خب با صهیونیستا با سعودی ها بیعت میکند و اما در این حال چرا نگذاشتند همون درصدی که پایگاه مردمی داره رأی آورده؟ این براشون قابل تحمل نیست. دید بشه کردن صدام اون همه نوکریشون کرد و در واقع گسیل داد دنیای شرق و غرب علیه جمهوری اسلامی، جنگ جهانی را انداخت. اما در این حال به عنوان این که این به عنوان عربیت توی جامعه پایگاهی داره، درسته که آدم ستمگر زشتیست اما بالاخره پایگاهی دارد. چه سرش در بردن؟ بنان علیه یستضعف طائفه، هر جا به هر دلیلی موجب یک نوع قدرت شود تحمل نمی کنن استعمارگرا، یعنی فرائنه. این درسیست که قرآن به ما میده. ولی زاش که هیچ فرق نمی کنه چه اونهایی که در پای این انقلاب شکوهمند دینشون رو میخواند، خدا رو میخواند، پیغمبر رو میخواند، امام زمان رو میخواند، آخرت رو میخواند، راه یکیست، مبارزه با استعمار، ولو نابود میشن. چه اونهایی که تو همین ایران برای دنیاشون، برای زندگیشون، برای نسل آیندهشون، برای دنیاشون دلشون میسوزد، یک راه دارد و این است که مبارزه با استعمار کنند. والا استعمار پیروز بشه، اصلا بحث اینه که بگیم این طرفدارش بوده اون نوکرش بوده، اصلا یه حرفا نیست که، برای او فرق نمی کند. اونا وقتی داعش مجهز کردن آیا دستور دادن که مثلا فرض کنید که شیعه رو بکشید سنه رو نکشید، سنه رو بکشید ایزدی رو نکشید، یا نمیدونم دیگر حرفا نیست که وقتی راه میندازه میگه تو برو ایجاد وحشت کن همه رو از پا در بیار، فرق نمیکنه شیعه باشه سنی. اینا ساده اند، نمیفهمند. اما از جهت استعمار هیچ فرقی نمیکنه. همین اروپایی در 700 سال قبل هنوز خبر از این حرفا نبود، در مسئله سقوط اندلس که دقیقا همین طرح رو اول فاسد کردن مردم، بعد بی تفاوت کردن مردم
و بر غلبه بر مردم و بعدم قتل عام مردم خیال میکنن رها میکنن؟ اونایی که دنبال دنیا شدن اینو توجه داشته باشن. اگر حالا این فرض، حالا به هر حال فرض است دیگه، اگر این دشمن بر ایران شما مسئله، هیچ ایرانی تا 100 سال آب سرد از گلوش نمیتونه پایین بشه. شما خیال میکنید مسئله این است؟ اونا جامعه میخوان که در واقع نابود کنن و بر روی استخونهای به هم پاشیدش کاخ بسن. اونو این میخوان دیگه. اینی که میبینید از طرف دم از تمدن میزنن بر هر کشوری که اینا مسلط میشن، اول چیکار میکنن؟ زیر ساختای کشور خراب میکنن. بابا این زیر ساختش که ای که دشمنت نیست که، این زیر ساخت برای کشوره. حالا برای خودتون هم که باشه باید باشه. میگه نه، این زیر ساخت زمینه رشد جامعه هست. من باید کار کنم که این کشور هر کی میخواد باشه به 100 سال قبل برگرده، هیچ وقت نمیتونه خودشو با ما برسونه. این فکر میکند یسعد طایفه تنها یک زاویه که ندارد، اقتصادی باشد، سیاسی باشد، علمی باشد. اونها وقتی مسلط باشن که اجازه رشد علمی نمیدن که. در دوران قبل از انقلاب اینطور نبود که یک کسی جرأت کند ابتکاری انجام بدهد، جرأت نمیکرد که. به عنوان تئوری بلد میدادن و بعد بر حد نیاز خودشون اجازه کار میدادن. حتی پیچ مهره باله حد بشد که هلیکوپتر هم پیش ایرانی باز نمیکردن. بالاخره ما باید به مکر دشمن کاملا واقف باشیم. اما به لطف پروردگار استعماری که به هر جا تاخته نابود کرده، اما ملاحظه فرمودید که بعد از 40 چند سال که دنیا را علیه ما، از شرق و غرب، از شوروی بگیر تا کشورهای اروپایی و آمریکا، اونم با سلاح‌های غیر متعارف، با بالاخره بمب‌های شیمیایی غیره، دیگه هیچی فروگذار نکردن. با تحریم بیچاره کننده شد، اما به لطف پروردگار در همه صحنه‌ها اینا شکست خوردن. و امروز این کارهای جنون آمیزی که بعد از شکست‌ها انجام میدن، اینها دیگه همون جنون آمیز است. به جدی که ما در همون دوران‌های تحریم‌ها، در همون دوران‌های فشارها، در همون دوران در کارشکنی‌ها دست به کارهایی زدیم که امروز کشورهای معدودی در جهان در کنار ما هستند از جهت رشد علمی، تکنیک، غیره. تا چه رسد پایگاه مردمی که داریم، که دل مردم دنیا امروز عاشق انقلاب ماست، حتی مردم کشورهای اروپایی، خود امریکا. و اونچه که فردا بر جهان حکومت خواهد کرد اسلام است. باید حواسمون جمع باشه. دنیا رو میخیم، آخرت رو میخیم، هرچه میخیم، بالاخره در پای این انقلاب شکوهمند است. ثبتكم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صلوات بفرستید.